سرخط خبرها امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه رفت. آغاز مویکوبی اموی بین کودکان در تاجیکستان. در موندنی 500 ماشین بربر در گذرگاه گمرکی اوکتیلک. سلام بینندگان عزیز، با امیدیان که صحتمند و سلامت هستید، نویدی با مدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 21 نوامبر است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز 21 نوامبر با یک سفر رسمی به روسیه رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت که امام علی رحمان رو در این سفر معاون سروزیر تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه های خارجی، وزیران مدافع، کارهای داخلی، رشد اقتصاد و سبد و صنعت و تکنولوژی های نو، انرژتیکا و ذخیره های آب، نقلیات، مهنت و مهاجرت و شغل اهالی، معارف و علم، کشاورزی، فرهنگ، مالیه، رئیس کمیته معماری و ساختمان، سردار خدمات های گمرک و اجرا، پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان همراهی دارند. قرار است پرزیدنت امام علی رحمان با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. قبلا اوجنسی رسمی تاسیر روسیه خبر داده بود که بعد مسکو امام علی رحمان برای شرکت در جلسه سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به شهر مینسک پرواز میکند که اونجا نیز اشتراک پوتین در نظر گرفته شده است. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژی دانسته میشوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیمترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است. سال تو 1 میلیون شهروند تاجیکستان با روسیه برای کار میروند، ولی مهاجران تاجیکستانی با قولی حامیان حقوق از به حمایت ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته با تغییریابی مناسبت های بین رهبران هر دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. از 22 تا 30 نوامبر سال جاری مرکه امکانی کودکان از 1.5 ساله تا 5 ساله بر ضد بیماری پنوموکوک یا روهای نفس شروع می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که در این روزها حدود 840 هزار کودک در 65 شهر و نواحی کشور از جمله شهر دوشنبه مویکوبی می شوند. پنوموکوک بیماری می باشد که اساسا کودکان با آن گرفتار می شوند و آن می تواند بیماری های روهای نفس را به وجود آورد. طبق آمار سازمان جهانی تندرستی هم سال در سراسر جهان تا 500 هزار کودکان تا 5 ساله از سرایت پنوموکوک میفافتند. مقامات تاجیک گفتند از این خاطر واکسن ایزیدی سرایت پنوموکوک به تقویم ملی امکانی ورود کرده شد. در گذشته یک پژوهش میان کودکان تا 18 ساله در دوشنبه معین کرده بود که حدود 30 درصد کودکان در پایتخت سالم هستند و 70 درصد دیگر از بیماری های مختلف از جمله بیماری های شدید روحی نفس و عصب رنج میبرند. در گفتگوها با میانروی قطر و اشتراک ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و حماس برای آتش‌بسی 5 روزه در نوار غزه سازش پیشکی حاصل شده است. نشر واشنگتن پست با استناد به منبع‌های آگاه از شرط‌های سازشنامه اطلاع داده که قرار است حماس در اساس این توافق 50 اسیر دیگر را آزاد کند. در شورای امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا گفتند که توهو سازشنامه به امضا نرسیده است. مقامات اسرائیل نیز چنین سازشی را رد کردند. قبلا خبر داده شده بود که اسرائیل از گزینه سازش پیشین برای رهایی 50 گروگان دستکشی در مجموع تعداد اسیران حماس به 240 نفر میرسد. رسانه ها می نویسند که فشارها با دیوان وزیران سروزیر بنیامین نتانیاهو هم در خود اسرائیل و هم از جانب ایالات متحده آمریکا برای رهایی گروگان ها افزایش می یابد. در گذرگاه گمرکی اوختیلک در مرز قرغیزستان با قزاقستان روز 20 نوامبر جمع‌شوی ماشین‌های بربر مشاهده می‌شود. خدمات مرزبانی قرغیزستان اطلاع داد که تا ساعت 11 روز 20 نوامبر در این گذرگاه 500 ماشین بربر جمع شده است. این نهاد می‌گوید جمع‌شوی ماشین‌های بربر در مرز با موسم افزایش صادرات محصولات کشاورزی ربط دارد. خدمات مرزبانی قرغیزستان گفت همه گذرگاه‌ها در مرز بین قرغیزستان و قزاقستان به طور معمولی فعالیت دارند و مقامات دو کشور مانع ایجاد نکردند. باری آخر در مرز دو کشور آخر ماه اکتبر جمع‌شوی ماشین‌ها مشاهده شده بود. ساکنان تاجیکستان در مقایسه با ساکنان کشورهای دیگر منطقه برای خریدها بیشتر خوشبین بودند. این آمار تازه سازمان فریدم فینانس گلوبال است که در پای پرسش 1200 ساکن تاجیکستان به دست آمده است. ساکنان تاجیکستان همزمان به این نظرند که شرایط اقتصادی در کشور بهبود یافته است. آیا این نظرپرسی سازمان تا کجا میتواند واقعیت داشته باشد؟ خبرنگاران رادیو آزادی نظر ساکنان دوشنبه را در همین مورد پرسیدند که همراه میبینیم.
میتونیم خود چی فعلا میتونیم؟
میتونیم
کار میکنیم میخریم.
نه اخی استودنتیم چه خیلی بخریم؟ وقتی که ممکن دیپلم بگیریم با میشود. حوض را نداریم.
حوض در وای این سال زمانه نه
چی با؟
خیلی وای زرپاته ها کم ایسابه همون خوراک باری جهاز همون
ماوش شما برمی خدر چی
نیست؟ همه چی دور وای چی کم نیست؟
آخای امی قوات رسد می شود اما چی خریدن؟ تا چنی مبلغ داشته می خریم؟ می سال می خرم باید زندگی یعنی امی خوندم مقصد دانشگاه را پولی هیست روز هم برای همو دانشگاه سر می کنیم
نه اگه جوز نو خانه
برای چی؟
خانه در کور برده ایسو که باید تر رسیه در کور بکنیم بیون در کور خواهد نه اگه همه شده نمی تونیم خواهده
واسه
من کوری که رفتم باهاش خیلی چیز مشابه این کناتون با چی میرسه همین زندگی راست پیش از تابو همین اونجا بسوزه ماشین خیلی دیگه نمیشه تو نره خروجه کار نکنی دیگه هم خیلی همو زندگی پیش میره تابو
امکانیت نه امکانیت شغلی ندارم کلی ندارم دانی من همین
کوری که خدا تو میکنی باهاش خیلی چیز
مشابه خروکه ماشین خرید کردم میتونم خریدار کردم میتونم خونه ده ولی کم اکی دیگهش موند بایش هم جمع کنید خونه شما میگیریم نصیب خدا خواه
امکانیت همون چیزی که هر روزه آدم مقصد به خوراک لباس ها باشد نه برای اینکه معاشی میانه حاضره در تاجیکستان 100 یا کی 150 دلار از سببی که نرخ‌های که در بازار در مغازه باشد امکانی خرید دل خواه چیز نیست برای چی که معاش کم نرخوی یک اگر با آرد مقایسه کنیم یک قبچه آرد 50 کیلوگرم آرد 320 سومون است این 30% معاش یک نفر است.
بیننده‌های عزیز اگر شما هم در این باره گفتنیه دارید زیر این ویدیو حتما به ما نویسید. بازی دوره دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 میان تیم‌های ملی پاکستان و تاجیکستان امروز 21 نوامبر برگزار می‌شود. این بازی گروه جی در ورزشگاه جی 9 شهر اسلام‌آباد ساعت 14 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. فوتبال بازان تاجیک با پیراهن‌های سفید و میزبانان با پیراهن‌های سبز و میدان میآیند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرمان بخوازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 21 نوامبر را فرا میگیرد.
یکم نویبر سال 1989 اعلامیه حقوق کودک سازمان ملل متحد قبول شد که تاجیکستان 4 سال بعدش زیر آن امضا گذاشت. هدف از این سند مهم تامین همه حقوق کودکان، پیشگیری از مرگ نوزادان، تامین اطفال با تحصیل و پیشگیری از مهنت و کار سنگین می باشد. 21 نوامبر سال 2013 با قرار اداره فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بزرگداشت 700 سالگی دانشمند میرسید علی همدانی از جانب تاجیکستان و ایران دستگیری شد. میرسید علی همدانی در سالهای 1314-1385 زندگی کرده در شهری کولوب به خاک سپرده شده است. حالا مقبره ای و یکی از جاهای زیارت در منطقه به شمار می رود و یکی از تبلیغ کنندگان و جاری کنندگان اسلام و فرهنگ اسلام در وادی کشمیر به شمار می رود. 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون تجلیل می شود که یک انقلابی رقمیه در قرن 20 ایجاد کرد. در تاجیکستان هم بیننده تلویزیون زیاد است و 6 شبکه تلویزیون دولتی سرتاسری تلویزیون های محلی در شهر و ولایت ها برنامه های خبری تفریحی پیشنهاد می کنند، ولی تعداد تلویزیون های خصوصی به خاطر شرایط سختی مجوزگیری خیلی کم است و در دایره محدود پخش می شوند.
قربی رو рубли русӣ нисбат ба дирӯз боз 1 сомони дигар боло рафт. Субҳи имрӯз 1000 рубл ба 124 сомони баробар аст. Бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон, имрӯз 100 доллари амрикоӣ ба 1095 сомони ва 100 евро ба 1196 сомони иваз мешавад. بینندگان عزیز شما هم به ما نظر و پیشنهاد خود را نویسید و عکس و ویدئوی جالب فرستید تا فردا در همین برنامه خود را نگهدار.
حاجی تو کمان به قول خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باو در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فرق
بیرید www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. گروهی از مقامداران تاجیک یک هفته در گرجستان تجربه این کشور در راه تأمین دائمی مردم به نیروی برق را آموختند. 16 مقامدار تاجیک و گروهی از کارشناسان از آسیای مرکزی با دعوت اتحاد اروپا از 13 تا 21 نوامبر در گرجستان بودند. نمایندگی اتحاد اروپا در خبرنامه روز 21 نوامبر گفته است که هدف آموزش تجربه گرجستان است که 70% نیروی برقش را از راه‌های به دست می‌آورد که به طبیعت و محیط زیست ضرر نمی‌رساند. ساربان خال محمدزاده، معاون وزیر انرژیتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان، گفته است که گرجستان و تاجیکستان کشورهای کوهستانی بوده، طبیعت مانند دارند و آموختن تجربه این کشور به منفعت کار است. گرجستان برای دریافت حق عضویت در اتحاد اروپا چند سال اصلاحات جاری کرده است. اصلاحات بخش انرژیتیکی یکی از آنهاست. در گرجستان ساختن نیروگاه‌های بادی و آفتابی رشد کرده است. در تاجیکستان بیشتر از نیروگاه‌های آبی استفاده می‌کنند و این کشور گرفتار بحران نارسایی برق است. از 20 تا 30 نوامبر سال جاری معرکه امکانی کودکان از 1.5 تا 5 ساله بر ضد بیماری راه‌های نفس ادامه می‌کند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان خبر داد که در این روزها حدود 840 هزار کودک در 65 شهر و نواحی کشور از جمله شهر دوشنبه مایکوبی می‌شوند. این وزارت از ساکنان دعوت کرده است که در این روزها کودکان سن و سالی از 15 ماه تا 5 ساله خود را به نهادهای طبی جای زیست خود برده واکسینه کنند. طبق آمار سازمان جهانی تندرستی، همساله در سراسر جهان تا 500 هزار کودکان تا 5 ساله از سرایت پنوموکوک یا راه نفس می فافتند. مقامات تاجیک گفتند که از این خاطر واکسینه ضد سرایت پنوموکوک با تقویم ملی امکانی وارد کرده شد. در گذشته یک پژوهش میان کودکان تا 18 ساله در شهر دوشنبه معاین کرده بود که حدود 30% کودکان در پایتخت سالم هستند و 70% دیگر از بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های شدید راه نفس و عصب رنج می‌برند. مرکز تحقیقاتی دسیه میگوید دو ابر کشتی را آشکار کرده است که احتمال به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و اطرافیان او تعلق دارند. درباره کشتی ویکتوریای 71 متری و آریان 38 متری که اولی را همراهی میکند تا حال خبر داده نشده بود. کشتی ویکتوریا در حال حاضر در بندر توزلای شهر استانبول ترکیه تعمیر می شود. منبع دسیه که با پوتین 20 سال پیش کار کرده است گفته است ویکتوریا در میانه‌های سال 2000 با فرمان پرزیدنت روسیه در کارخانه نظامی سیومش ساخته شده است. فرمایشگر کشتی یکی از کارخانه‌های صاحبکار سرگی ماسلوف گفته می شود، اما با گفته من با آن برای پوتین ساخته شده است. کشتی به نام یکی از کارخانه‌های دوست پوتین گنادی تیمچنکو قید گشته است. ویکتوریا تابستان سال 2021 تا نیم جزیره اشغالی قرم رفته بود و آن را کشتی آریان که در ایتالیا ساخته شده است همراهی می‌کرد. دسیه ادعا دارد که ویکتوریا را آلینا کابایوا استفاده کرده است. آلینا کابایوا مدیر گروه رسانه‌های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام می‌برند. ضد او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلان کرده‌اند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. دسته منتخب تاجیکستان در دور دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در گروه جی در مهمانی تیم ملی پاکستان را با حساب 6-1 شکست داد. این بازی در ورزشگاه جنای شهر اسلام آباد امروز 21 نوامبر برگزار شد. فوتبال بازان تاجیک با پیرانهای سفید و میزبانان با پیرانهای سبز به میدان آمدند. 5 گل در نیمه اول دیدار زده شد. بازی با هجومهای پی همه میهمانان آغاز یافت و با آنها موثر شد که در دقیقه 9 حساب را کشایند. توبه از ستون دروازه برگشته را همدانی کمالوف با ضربه سخت به هدف رساند. برای 4 دقیقه باز فوتبال بازان تاجیک موفق شدند. توپ را از مسافه دور رستم سایروف به دروازه میزبانان وارد کرد. در دقیقه 21 رشید نبی بازنگر میزبانان از مسافه تخمیناً 20 متر ضربه ناگهانی زد. رستم یتیموف مجبور شد که توپ را از توری دروازه‌اش بگیرد. گل سیم منتخب تاجیکستان را پرویز جان عمربایف در دقیقه 26 و از نزد خط جریمه‌گاه وارد دروازه کرد. در آخر نیمه اولی بازی در دقیقه 45 احسان پنجشنبه از داخل جریمه‌گاه گل چهارمی دستش را به هدف رسانید. در نیمه دوم دیدار نیز فوتبال بازان تاجیک فعال بودند. در دقیقه 66 همدانی کمالوف گل پنجمی دستش و گل دوم خود را در این بازی از جریمه‌گاه از مسافه 16 متر به ثمر رسانید. و نهایت گل آخرین و ششم منتخب تاجیکستان را در دقایق آخر شهرام سمیف زد. همین طریق پیروزی با حساب 6-1 و 3 امتیاز در سفر به دست آمده سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرد متخصص 57 ساله خارواتی و شاگردانش را خوشحال کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
بنابر گزارش های نو امکان دارد میان اسرائیل و حماس برای رهایی ده ها گروگانی که در فلسطین نگهداری می شوند سازش بسته شود. به احتمال زیاد با به دست آمدن این توافق جنگ در نوار غزه موقتا قطع شده امکان رسانیدن کمک ها به مردم آسان خواهد شد. مقامات رسمی آمریکا و اسرائیل می گویند هنوز چنین سازشی حاصل نشده است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. نشریه واشنگتن پست خبر داده است که اسرائیل و گروه حماس با میانجیگری آمریکا به امضای سازش نزدیک شدند که طبق آن بر عوض آتش بس 5 روزه در نوار غزه گروگان‌های اسرائیلی رها کرده می‌شوند. جان فینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت
ما هنوز کار را به آخر نرسانده ایم. هنوز سازش حاصل نشده است. من موضوع و مسئله هایی را که در جریان این مذاکرات بررسی خواهند شد نامبر نمی کنم. ما این چیزها را در مظهر عام بررسی نمی کنیم. آنها در این مسئله کمی پیشرفت دارند و ما امید داریم که به نزدیکی این کار نهایی می شود و بالاخره آدمان به خانه های خود برمی گردند.
جنگ در غزه پس از حمله غافلگیرانه گروه حماس آغاز یافت. در پاسخ اسرائیل تا حال عملیات نظامی در غزه را ادامه می‌دهد. در حمله حماس 1200 اسرائیلی کشته شده، حدود 220 نفر گروگان گرفته شدند. مایکل هرتزگ سفیر اسرائیل در آمریکا گفت:
ما امیدواریم که روزهای نزدیک می‌توانیم شماری زیادی گروگان‌ها را آزاد کنیم. درباره جزئیات گفتشونیدها چیزی گفتن نمیخواهم. این مسئله حساس است. هر قدری که ما جزئیات را پنهان نگه داریم همون قدر شانس توافق بیشتر می شود. اما این کوشش ها خیلی جدی اند و امید داریم که روزهای نزدیک سازش به دست می آید.
در 46 روز جنگ بیش از 13300 فلسطینی جان باختند که اکثر آنها غیر نظامیان و زنان و کودکان بودند. بنابر اطلاع آژانسی کمک به گریزه‌های فلسطینی سازمان ملل متحد، تقریبا 900 هزار نفر بی خانمان شده ها هنوز در حدود نوار غزه پناه میبرند. این آمار 6 مرتبه بیشتر از آن بوده است که پیش بینی میشد. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که بیمارستان بزرگترین غزه از پرتوهای طبی و سخت پر شده، در بیرون بینای آن قبر دسته‌جمعانه پیدا شده است که در آن دست کم 80 جسد گرانیده شده است. این سازمان یک جا با سازمان ملل متحد اخیراً توانستند ده ها کودک نورسید را با موفقیت از بیمارخانه غزه کوچانند. تا توماس وایت رهبری سازمان UNRWA در غزه در این باره گفت:
ما امیدواریم که روزهای نزدیک میتوانیم شماری زیادی گروگان ها را آزاد کنیم. درباره جزئیات گفتشونیت ها چیزی گفتن نمیخواهم. این مساله حساس است. اما این کوشش ها خیلی جدی اند و امید داریم که روزهای نزدیک سازش به دست می آید.
گفتشونیت میان اسرائیل و حماس 6 هفته بازی ادامه دارد. تا حال تنها به این موفق شدند که یک قسمی کمی کمک های بشر دوستانه به فلسطینی های رسانیده شود که زیر آتش جنگ موندند.
تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن تاجیکم خونی من خونی میاگانی من است هم نجاتم با تا هم تن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن تاجیکم من سمرقند بخارا من خوجا من دوشم به تقیم هم تاجیکم من سمرقند بخارا من خوجا من دوشم به تقیم هم تاجیکم مستوی قرآن من با پهلوی راضی دی را کرد روشن تاجیکم مستوی قرآن من با پهلوی راضی دی را کرد روشن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن تاجیکم تاجیکم من تاجیکم من تاجیکم با وطن هم جان هم تن تاجیکم
دوام دو سال آینده دولت تاجیکستان حجم کمک های اجتماعی را برای خانواده های کم بضاعت بیشتر می کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه 15 نوامبر در مجلس نمایندگان گفت قرار حکومت قبول شده زیاد شوی میزان کمک ها تا سال 2025 ادامه خواهد داشت. بر علاوه این اکنون فرزندان آیله های کم بضاعت از دولت جداگانه مبلغ دریافت می کنند. با وجود زیاد شوی یاری های دولت به خانواده های نادار کارشناسان حجم کمک کارو ناچیز میدانند. فعلا هر آیله کم بضاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 8 نشان دهنده برای حساب ها یا برابر به 544 سومان کمک میگیرند. بر اساس قرار حکومت حجم یاری دولت تا آخر سال روان به 612 سومان رسانده می شود. سال 2024 حجم کمک اجتماعی تا 680 و سال 2025 به 748 سومان خواهد رسید. یعنی بر اساس قرار حکومت دوام دو سال آینده مقدار کمک های دولتی به هر آیله بیش از 200 سومان
یا تقریبا 20 دلار آمریکایی زیاد خواهد شد. تغییرات دیگر این است که سر از امسال دولت به فرزندان تا 16 ساله از آیله‌های کمبیزوات الهیده کمک می‌رساند. به هر فرزند آیله نادار امسال 41 نشان دهنده برای حساب‌ها یا 17 سومانی، سال 2024 68 سومانی و سال 2025 136 سومانی می‌دهند. مقامات گفتند از هر آیله نادار تنها تا 3 فرزند نابالغ حق گرفتن چنین یاری را دارند. سویما محبت و سردار شعبه تحلیل سیاست حفظ اجتماعی در وزارت تندرستی 21 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت کمک‌های اجتماعی به آیله‌های داده می‌شوند که برای کمبیزاد بودنشان سند پیشنهاد کرده در برنامه اصلی ثبت شدند.
این شخصانی هستند که آنها حقیقتاً برای آیله کمبیزاد بودنشان حجت سپردند و در برنامه کامپیوتری اسیست نام دارد برنامه ایمو و ثبت کردیده است و این کمک پولی برای یک سال معین شده است. کمک پولی عمومی اجتماعی این نفقه نیست که تمام عمر با شما پرداخت کرده شد. کمک پولی عنوان اجتماعی به خاطر اصلا وضع کمبیزاتی کمی دستگیری کردن اویل کمبیزات است و باید برای یک سال معین کرده میشه. سال آینده شهروند ضرورت است که بود از نام عریضه پیشنه.
مقامات سطح کمبیزاتی در کشور را 22.5% میگویند، ولی از این مقدار تنها کمی زیادتر از 222 هزار یا 2.2% اهالی از دولت کمک اجتماعی دریافت میکنند. امسال از بودجه کشور برای یاری به چنین خانواده ها 154 میلیون سومانی جدا شده است. حنیفه نبی و یک از صدها آیله است که همچون کمبیزات ثبت شده 3 سال باز از دولت یاری مالی دریافت میکنند. یاری دولت به این آیله سالانه 540 سومانی یا تقریبا 50 دلار را تشکیل می‌دهد. این زن با 4 کلینش در یک حوله در محله حضرت مولانا شهر دوشنبه زندگی می‌کنند. پسرانش در روسیه مهاجرند و امکان خرید خانه الهیده را ندارند. حنیفه نبی میگوید یاری دولت هرچند زیاد نیست، اما
می شرایط سبب زندگیمون میشوخیات هیچ چم نشه پلیس بیاد مون نمیشوخی. این همین خرمه بیام مگردین مایده چایده میگیرم. خبر دادن وقت میشه که اگم جو میرم امگردین قرض میگیرم. میارم هوای دمیتون دورده میام تو خونه را اگم گرچم یک وقت نمیمونه. همه اون دکتر کارتش که پیاد میگیریم یا گونچ میگیریم چی گیریم دیگه؟ همه کمی گیریم، همه کمی شود.
حنیفه نبیه و درخواست دارد که حجم کمک دولت کمی دیگر زیاد کرده شود.
خواهش دارم که همیشه که همه کمک پولی ما کم تر زیادتر شود که ما در همین زندگی میتونم صرف کنیم یا گونچ گرفتن. اقلا نه خالتا ارد شود، نه خالتا ارد ببینید چند پله هر دیده است.
بعضی تحلیلگران یاری های دولت به خانواده های نادار و ناکافی می دانند. فضل جان فتح‌اللهیف اقتصادشناس تاجیک می گوید در شرایطی که نرخ محصولات غذایی و خدمات کمونالی بالا می رود یاری دولت ناچیز است.
با در نظر داشت تورم، با در نظر داشت اون که بالا روی نرخ ها، بالا روی پرداخت های کمونالی این کافی نیست. برای هر یک اویلی که فرض کنیم از 3 نفر زن و شوهر یک فرزند فرض کنیم برای این گونه اویلی کافی نیست. برای چی؟ برای که خود برای مواد اوزوکاوری نهایت نرخ گران است. خلطه ارد فرض کنیم گران است. فرض کنیم نرخ روغنی چی پختگی باشد چی افتوپراز باشد اون قیمت است. شاید اونو با هوا نفس کردن سر شوند. این غیر امکان است برای با این گونه کمک پولی اونها یک عمری خود را
در پاسخ به این موضوع مقامات میگویند بودجه کشور همین ظرفیت کمک به آیله های نادار را دارد و بس، اما به نظر فاضل جان فتح‌اللهیف از بعضی خراجات های غیر ضروری از جمله ساختن میدان و مرکز های فرهنگی از حساب بودجه باید دست کشید و مبلغ آن برای مقابله با کمبیزاتی روانه شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون، آزادی.org، یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
اسماعیل هنیه رهبری دفتری سیاسی گروه فلسطینی حماس با نشر بیانیه از نزدیک بودن یک آتش بس موقت با اسرائیل خبر داده است. جانب اسرائیل تا کنون در این باره چیزی نگفته است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری فرانس پرس با نشر جزئیات از سازش احتمالی نوشته است که این توافق شامل قطع 5 روزه عملیات زمینی و محدود شدن حمله های هوایی اسرائیل خواهد بود. از سوی دیگر جانب فلسطینی بین 50 تا 100 گروگان غیر نظامی را آزاد خواهد کرد و اسرائیل هم در مقابل 300 زن و کودک فلسطینی زندانی را آزاد می کند. خبرگزاری فرانس پرس این جزئیات را به نقل از منبع‌های حماس و جهاد اسلامی نشر کرده است. یک از مقامات حماس در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با تایید این جزئیات گفته است که بحث فعلی بر سر مهلت آتش بس است. عزت محمد یک مقام حماس با تکرار صحبت‌های اسماعیل هنیه گفته است جزئیات توافق با آگاهی مقام‌های قطری رسیده و از سوی آنها اعلان خواهد شد. اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما چند ساعت پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های قطری به نزدیک بودن توافق اشاره کرده بودند. جنگ در غزه روز 7 اکتبر آغاز یافت. در حمله حماس 1200 اسرائیل کشته شده، حدود 240 نفر به گرو افتادند و به غزه برده شدند. در 46 روز جنگ بیش از 13300 فلسطینی جان باختند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار می گویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیصهای تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. قربانگل حلیموف و مادر مصنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در نویه اسپیتامن خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه ما کسال های ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شد، نکه جواب داده بودن که کسالش برو اومده بود، معاین شده بود، ای دستوش باید بجای دیگه کس گرفته بردگی هم نمیدونم. رفتم پیش کدومش گفتن، رفتم گریه کدوم، نکه جواب ندادن، گفتن ما نمیدونیم باید رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیوی آزادی است، مصنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مصنوی، وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود، آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ایوان نظمی بود و خدمت می کرد. نیکی کسالای، اگر روی یکی یکون کسا زنک کشا، یکون چی شوا ما ایش ده هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنه میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مصنوی تا سن 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفت. با ادعای رهبریت این شعبه مصنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در نویه رودکی خود را به قید میگذاشت، کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات‌نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار نویه حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسرات حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیصهای به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسرات حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیصها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیصهای طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباراً جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه‌ها تبدیل می‌یابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج هستن. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائلی داخلی فعال باشن و هم در مسائلی بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه، او بسته که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریف که بودن، سعید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروز هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در داعش حمله شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض رو یکی اردگان بکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو اینجوری خوب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دعوت کشوری خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدن، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیسی روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داریم. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هست، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که
اونها جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم.
وقتی که آخرین بانوای سرور دولت همون که تنگ آمد شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودارو هم میلیون پرسمو ترشید، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کردن میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر رو حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتر سه جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اونا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چقدر آزادی است، چقدر کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که ما خودمون.
تشکر جناب عبدالقادر عبدالقادر، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ایران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشن بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا محسوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای عبدالقادر
محمدجان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کردن، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
آقای عبدالقادر هر کس حقی بیان دارد، هر کس حقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. ناجنم گلو خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن. اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشه بود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
البته نه البته اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علاهیده است، قضیه این بلاگر ها تماما علاهیده است. شما همه شما
خود میدونید که همش پرونده
علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقامات یا که در همین جا اینا قانون رو غیران کردن، ما دیگر چی گفتن همه؟
در کجا اشتباس کردن؟ در هیچ فرمانده از محمود اسکندر و خوزد سعید رو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگن حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالوری نوزی، جنتلوی کونی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغزی بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشین شون، اونها بیشتر نفرت بخونن و جانبی مقابل و اینان همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سربرابر
حالا همان سوالی اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی؟ خوش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخابن سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرن، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جوانان همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واجه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی هست؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم، هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دنی جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است، هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد، بخاطر همین کی باز جرات بکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر اینیان کشورها بمانند و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کمن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان، این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکار و این جوانان رو به هم آوردن نکار، جمع کردن نکار تا که آنها خودشان رو اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم با بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلام شده. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جهان. بگذار لایک نمیند، اندشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندشه کسی رو
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید، چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید، این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است، این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است، ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است، ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند، یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهرمند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار می دهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما به جای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنند، جوانان هم روش میکنند، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد اون رشد نمیکند.
تشکر.
بالای همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحمت
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه رو باید ما بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوان ها ببینید که اطرافی نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این مستمی اومده
به خاطر وابستگی امتیازی که به هم اومدن دوشنبه را قبولستان تحصیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم اومدی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستن، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن که یعنی پس همین جوانان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشت
باید شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب
دانگره از تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید.